C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai.
اندکی بعد از نیمه شب 20 اوت 1968 پیمان نظامی ورشو به رهبری موسکو ارتشی بزرگ مرکب از 450 هزار سرباز اتحاد شوروی، لهستان، مجارستان و آلمان شرقی و همچنین 6300 تانک و 800 هواپیمای جنگی و شمار بسیار بالایی از توپخانه را برای اشغال کشور کوچک چکسلواکی با 15 میلیون نفر جمعیت به این کشور گسیل داشت. سحرگاه 21 اوت مردم پراگ در نهایت بهت و ناباوری متوجه شدند که پایتخت کشورشان به اشغال تانک ها و نفربرهایی در آمده که گویا برای نجات مردم چکسلواکی از خطر فاشیسم این کشور را اشغال کرده بودند. در حالی که مردم پراگ به زبان روسی، زبان اجباری کشورهای اقماری اتحاد شوروی سابق، به نیروهای اشغالگر می گفتند فاشیزمی در کار نیست و بهتر از آنان به خانه هایشان بازگردند، قوای اشغالگر به روی مردم آتش گشودند. در نتیجه تیراندازی ها حدود 100 تن از مردم پراگ کشته شدند و در برخی محلات پراگ تانک های پیمان ورشو از روی مردم عبور کردند. الکساندر دوبچک، دبیرکل وقت حزب کمونیست چکسلواکی، از مردم این کشور خواست در مقابل اشغالگران مقاومت نکنند. بدون شک او به تجربه تلخ و سیاه انقلاب 1956 مجارستان میاندیشید که توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی به طرز خونینی سرکوب شده بود. در نتیجه این سرکوب 35 هزار نفر از مردم مجارستان کشته شدند و هزاران نفر زندانی و 200 هزار نفر از مردم کشوری که جمعیتش از 8 میلیون نفر فراتر نمی رفت راهی تبعید شدند. لئونید برژنف، دبیرکل حزب کمونیست شوروی، در زمان بهار پراگ پی برده بود که اگر انقلاب 1956 مجارستان اعتراض جامعه مدنی برای رهایی از اسارت برادر بزرگ بود، در عوض جنبش اعتراضی بهار 68 پراگ از درون خود حزب کمونیست چکسلواکی جوشیده بود. در پنجم ژانویه 1968 الکساندر دوبچک با موافقت برژنف هدایت حزب کمونیست چکسلواکی را در دست گرفته بود و در آوریل همان سال خواستار استقرار سوسیالیسم با چهره انسانی در کشورش شده بود. او برای این منظور آزادی بیان و احزاب و اقتصاد بازار و برخی اصلاحات مهم فرهنگی را به اجرا گذاشت که جملگی امید آزادی و دموکراسی را در دل مردم چکسلواکی زنده کرد و پشتیبانی آنان را از حزب کمونیست کشورشان باعث شد.
Qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai.
بهار پراگ همزمان است با رویدادهای سیاسی ماه‌های می و ژوئن 1968 در فرانسه و دیگر نهضت‌های مشابه چپگرا در قالب کشورهای مهم اروپایی وقت، از ایتالیا تا آلمان فدرال. اما آنچه شگفت‌آور است این است که بهار پراگ هیچ واکنش درخوری را در این کشورها به ویژه در نزد گروه‌ها و روشنفکران چپ فرانسه بر نینگیخت که همزمان شاهد شورش‌های شهری جوانان و زنان و دانشجویان بودند. بدتر تا بسیاری از احزاب و گروه های چپ افراطی به مخالفت علیه انقلاب بزرگ فرهنگی و سیاسی که در چکسلواکی جوان زده بود برخواستند. اگرچه سرکوب انقلاب 1956 مجارستان به بحرانی جدی در درون حزب کمونیست فرانسه منجر شد، اما در جریان بحران 1968 پراگ حزب کمونیست فرانسه همچنان حزبی با نفوذ در این کشور به شمار می رفت. اعضای این حزب که پیشتر حمایت خود را از اصلاحات دوبچک اعلام کرده بودند، در آغاز با سرکوب بهار پراگ توسط نیروهای پیمان ورشو مخالفت کردند و این اولین مخالفت حزب کمونیست فرانسه با حزب کمونیست شوروی به شمار می رفت. اما مدتی نگذشت که این مخالفت جای خود را به عدم تایید داد و حزب کمونیست فرانسه و اعضای آن اندک اندک راه عادی سازی مناسبات خود را با حزب کمونیست شوروی از سر گرفتند. بی دلیل نبود که سرکوب بهار پراگ به کنارگیری شمار اندکی از اعضای حزب کمونیست فرانسه منجر شد. با این حال و در قیاس با حزب کمونیست فرانسه، گروه‌های چپ افراطی یا بهتر است بگوییم سنتی این کشور، از تروتسکیست ها تا ماویست ها که یک شبه در صحنه سیاسی این کشور برای خود جا باز کرده و در پی انجام انقلاب کمونیستی در فرانسه بودند، جملگی بدون استثناء جنبش بهار پراگ و اهداف سیاسی آن را محکوم کردند. در نگاه آنان احیای آزادی‌های اساسی نظیر آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی همگی متعلق به دموکراسی بورژوایی و در خدمت تحکیم سلطه طبقه بورژوازی بودند و ضروری بود در مقابل آن سانسوری انقلابی اعمال کرد. این موزه حتی تا درون نشیه زمان نو رسوخ کرده بود که هدایتش را در آن زمان آندره گورز بر عهده داشت، هرچند خود گورز در اواخر دهه 1970 با انتشار اثرش به نام بدرود با پرولتاریا در زمینه نقد کار و جامعه مبتنی بر کار یکی از مهمترین چرخش‌های فکری در مارکسیسم فرانسه و سایر کشورهای اروپایی را پایه گذاشت که آثارش تا امروز همچنان ادامه دارد. در واقع خود ژان پل سارتر برخلاف نشئه‌ای که به همراه موریس مرلوپونتی در سالهای پس از جنگ دوم جهانی پای گذاشته بود، از نادر مدافعان بهار پراگ 68 به شمار می رفت. در قیاس با سارتر، لوی آلتوسر مهمترین فیلسوف مارکسیست فرانسه در آن زمان در بی‌اعتنایی مطلق به بهار پراگ سوسیالیسم انسانگرای دوبچک را سرابی بیش نمی دانست و می گفت کمونیست های چکسلواکی در پی اندیشه موهوم هستند. چنین موضعی از طرف آلتوسر تعجب آور نبود، به ویژه اینکه او در قالب آثار و نوشته هایش در نیمه اول دهه 1960 به ویژه در کتاب در دفاع از مارکس قویاً از این موضع دفاع کرده بود که انسانگرایی نظری با مارکسیسم بیگانه است و دفاع خود مارکس در برخی دست نوشته ها و آثار جوانیش از اومانیسم عمدتاً متأثر از دریافت‌های آنتروپولوژیک و فلسفی لودویگ فویرباخ، فیلسوف پساهگری همعصر مارکس در آلمان بوده است. تنها استثنای مهمی که در رویکرد روشنفکران چپ فرانسوی طی این دوره، نه فقط در قبال بهار 1968 پراگ، بلکه نیز نسبت به انقلاب 1956 مجارستان میتوان یافت، کورنلیوس کاستوریادیس و کلود لوفور در نشریه معروف سوسیالیسم و بربریت است. تجارب شکست مجارستان و چکسلواکی این دو متفکر را به این نتیجه رسانده بود که مارکسیسم قرن بیستم به ویژه بعد از انقلاب 1917 روسیه به ایدئولوژی عمیقا محافظه‌کار و ضد دموکراتیک بدل شده بود، به طوری که از این پس باید از خود پرسید چگونه میتوان انقلابی ماند بیان که مارکسیست بود. آثار بزرگی که این دو متفکر تا پایان عمرشان در اواخر دهه 1990 نوشتند، از جمله نهادینه شدن انگارگونه جامعه، تلاقی هزار توها، ابداع دموکراتیک در آزمون سیاست، همگی تلاش‌های بزرگ و بی‌سابقه این دو متفکر برای پاسخ دادن به همین پرسش بودند. C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Qui marie cerise et grenade au sang fleur du mois de mai.